این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا سلام عرض میکنم
خدمت حضار محترم، همینطور تشکر میکنم از دست اندرکاران برنامه نشست‌های تهران. همونجوری که خانم ابراهیم زاده در صحبتشون فرمودن، دوره ناصری، دوره 50 ساله ناصری مهمترین دوره در تاریخ تهران هست و خب هم دوره طولانیه و هم این که در این دوره تحولات خیلی پرشتابه و بخشی از تحولاتی که در دوره ناصری برای تهران اتفاق میفته مستقیما ناشی از عامل تحولات جمعیتی در تهران هست. در دوره ناصری حصار صفوی تخریب میشه و تهران گسترش پیدا میکنه، یعنی در واقع از زمانی که شاه طهماسب به صفوی برج و بارویی رو به دور تهران میکشه تا سال 1284 قمری، یعنی 20مین سال سلطنت ناصرالدین شاه، تهران در همون محدوده حصار صفوی قرار داره که حدوداً 4.4 کیلومتر مربع مساحتش هست. ولی در دوره ناصرالدین شاه به خاطر تحولاتی که تهران از سر میگذرونه، از جمله تحولات ناشی از دوره صدارت کوتاه اما مهم امیر کبیر، جمعیت به شدت افزایش پیدا میکنه و دیگه شهر تهران تکاپوی این جمعیت رو نداره. در نتیجه حصار صفوی تخریب میشه و دارالخلافه ناصری شکل میگیره که مساحتش حدود 19 کیلومتر مربع هست و این تا زمان رضا شاه پاسخگوی جمعیت رو به افزایش تهران است. و از طرف دیگه خود تحولاتی هم که در دوره ناصرالدین شاه اتفاق میفته روی ترکیب جمعیتی تهران و همینطور افزایش جمعیت تهران در این دوره تأثیر میگذاره. من مجموعاً میخوام در صحبتام به 3 پرسش خیلی مختصر پاسخ بدم. یکی این که جمعیت تهران در دوره ناصری چقدر بوده و از ابتدا تا انتهای این دوره چه تغییراتی رو شاهد بوده. دوم این که عوامل افزاینده و کاهنده جمعیت تهران در دوره ناصری چه بودند. و سوم این که ترکیب جمعیتی از نظر سنی، جنسی، خاستگاه جغرافیایی یا قومی زبانی یا دینی و اقتصادی و اجتماعی چگونه بود. البته باید توجه داشته باشیم در مورد دوره‌ای صحبت می‌کنیم که اساساً نظام آمارگیری در ایران به این شکلی که امروز وجود داره وجود نداره و ما با قلت داده‌های تاریخی یا در بعضی جاها با نبود داده‌های تاریخی مواجه هستیم. در مجموع ما 4 سند مهم در مورد وضعیت جمعیتی تهران در دوره قاجار داریم که اولینش یک آماری هست به نام صورت عدد خانه ها و سایر بناهای دارالخلافه باهره تهران که در 1269 قمری منتشر شده، یعنی یک سال بعد از عزل و قتل امیر کبیر. بنابراین بعضی ها احتمال میدن این هم از جمله کارهای امیر کبیر بوده و این آمار رو دستور داده جمع‌آوری کنن برای برنامه ریزی هایی که میخواسته برای شهر تهران انجام بده که بعد در دوره پس از قتل او منتشر شده. ولی این آمار آمار مکان شماریه، صورت عدد خانه ها و سایر بناها هست. بنابراین از جمعیت تهران به طور مستقیم اطلاعی رو در اختیار ما قرار نمیده. اما از ترکیب جمعیتی تهران یک آگاهی هایی رو به ما میده. چرا؟ چون وقتی که داره خانه های شهر تهران رو یکی یکی به تفکیک محله ها، کوچه ها، پاتوق ها، گذرها و معابر یکی یکی برمیشماره، اشاره هم به نام افرادی که در مالک اون خانه ها هستند یا ساکن اون خانه ها هستن میکنن و ما از پسوند و پیشوند نام این افراد میتونیم به اطلاعاتی در مورد ترکیب مثلا قومی اینها یا خواستگاه جغرافیایی اینها به دست بیاریم. مثلا فرض بفرمایید که در مورد پاتوق در باغ پسته بیگ که در شرق گذر امامزاده یحیی قرار داره، میگه که اونجا 350 باب خانه وجود داشته. بعد شروع میکنه یکی یکی این 350 باب خانه رو میشموره. مثلا میگه خانه کربلای خدا بخش فراش، خانه لطفعلی آدم آجودان باشی، خانه آقا سید حسن محرر امام جمعه، خانه قربان علی خان قاجار، خانه حسن خان افشار، و همینجور توی پاتوق 305 تا خونه رو به این شکل میگه. و این پسوند و پیشوند های اسامی کاملا اطلاعاتی رو از ترکیب جمعیتی به ما میده و اینکه در اون محله چگونه افرادی زندگی میکرد. بعد از یک طریق دیگه هم که حالا اشاره خواهم کرد، ما میتوانیم جمعیت تهران رو از این آمار به شکل حدودی به دست بیاریم. آمار بعدی آماری هست به نام جغرافیا در نفوس اهالی دارالخلافه ناصره که در 1286 قمری توسط عبدالغفار منجم باشی اصفهانی گردآوری شده و این دیگه آمار سرشماریه. بنابراین اطلاعات خیلی خوب و مستقیمی از میزان جمعیت تهران و ترکیب جمعیت تهران میده که در ادامه مفصلا در موردش صحبت خواهم کرد. یه آمار دیگه هم داریم که البته نمیشه گفت آمار. همین آقای عبدالغفار منجم باشی چند سال بعد یک نقشه ای رو برای تهران تهیه میکنه در 1309 قمری، یعنی 4 سال قبل از درگذشت ناصرالدین شاه، و در حاشیه اون نقشه به شکل حدودی اشاره میکنه که جمعیت تهران 250,000 نفره و تعداد خانه‌هاش هم 18,000 نفر. این عددهای روند نشون میده که این آمار خیلی دقت نداره، ولی در نبود اطلاعات دیگه خیلی همین دوتا عددی که میگه خیلی کمک کننده است. و بعد هم یک آمار دیگه ای داریم، مال 5 سال بعد از درگذشت ناصرالدین شاه، به نام تعیین و ثبت ابنیه مهات خندق شهر دارالخلافه باهره، شخصی به نام اخضر علی شاه این رو منتشر کرده که اینم هم مثل همون آمار 1269 آمار مکانی هست که ازش میشه اطلاعات جمعیتی رو هم استخراج کرد. منتها مال دوره مظفرالدین شاهه، ولی چون فقط 5 سال از زمان قتل ناصرالدین شاه گذشته، میشه گفت که داده هاش برای پایان دوره ناصرالدین شاه هم معتبر و قابل استفاده است. خب حالا با این منابع ببینیم ما به چه اطلاعاتی از تهران دوره قاجار میرسیم. اول اینکه جمعیت تهران در دوره ناصری چقدر بود. خب گفتیم در آمال 1269 که ابتدای دوره ناصری هست، این آمار مکان شماریه، نمیگه که جمعیت چقدره. ولی چون ما به دلایلی که اگر بخوام توضیح بدم خارج از بحث ما خواهد بود، میدانیم که در سر تا سر دوره ناصری متوسط ساکنان هر کدام از خانه های تهران بین 13 و 8 نفر تا 16 نفر بوده، چون تعداد خانه ها رو در این آمار میدونیم، میتونیم اون عدد رو در تعداد خانه ها ضرب بکنیم و حدود جمعیت تهران در دوره ناصری رو به دست بیاریم. یعنی متوسط رو بگیریم 15، و چون در اون آمار به شکل دقیق ذکر شده که 7872 باب خانه در تهران وجود داشته، بنابراین جمعیت تهران در اون زمان باید حول و حوش 118,000 نفر بوده باشه که من خودم تصور میکنم که یه مقدار احتمالاً از این کمتر بوده، شاید مثلا حدود 100,000 نفر. بعد این رقم در 1286 که دیگه ما آمار سرشماری داریم میرسه به 155,736 نفر، یعنی با یک افزایش 32% جمعیت در طی 17 سال روبرو هستیم. و بعد این در پایان دوره ناصرالدین شاه که دیگه باز میدانیم 250,000 نفر جمعیت تهران بوده، در واقع 62% افزایش پیدا کرده بوده. و در مجموع اگر بخوایم بگیم که در ابتدای دوره ناصری جمعیت 118,000 نفر بوده و در پایانش 250,000 نفر، میشه گفت که تهران جمعیتش طی دوره ناصری در 50 سال دو برابر میشه. و حالا سوال این هستش که چگونه این افزایش جمعیت به شکل دو برابری 200% رخ داده بوده. در دوره ناصری عوامل افزاینده یکیش نرخ زاد و ولده. نرخ زاد و ولد در تهران رو هم ما نداریم در دوره قاجار. اینم بگم که محققینی مثلا مثل آقای آبراهامیان یا آقای جان فوران اینها حدس میزنن که جمعیت ایران در سر تا سر دوره قاجار چیزی در حدود 5 تا 10 میلیون نفر بوده، یعنی احتمالاً در دوره فتحعلی شاه 5 میلیون نفر بوده و در پایان دوره قاجار 10 میلیون نفر یا حد اکثر 12 میلیون نفر شده بوده. بنابراین وقتی از جمعیت 250,000 نفری تهران صحبت میکنیم، این رو باید در مقیاس مثلا 10 میلیون نفر در نظر بگیریم. نرخ زاد و ولد هم بین 0.5 تا 1% بوده در سر تا سر دوره قاجار. خب اگر این رو برای تهران هم معتبر بدانیم، لاجرم باید به عوامل دیگه ای اشاره بکنیم که مهمترینش مهاجرته که مداوماً از شهرهای دیگه به تهران مهاجرت میکردن و این به خاطر همون تحولات دوره ناصریه، یعنی هم از یک طرف وضعیت مناسبتری که تهران پیدا میکنه نسبت به شهرهای دیگه. این تهران در ابتدای دوره قاجار اصلا وضعیت مناسبی نسبت به اصفهان نداره، نسبت به کاشان یا کرمان نداره، اما در دوره ناصری به خاطر همون تحولات اگر از اونها جلو نزنه دیگه همتراز اونها هم هست. قطعا وضعیتش مثلا از اصفهان دوره قاجار باید بهتر بوده باشه. و بعد هم کارهایی که ناصرالدین شاه انجام میده در تهران، خصوصا ساخت و سازهای زیادی که صورت میگیره، در واقع اینا پروژه بوده دیگه و کار ایجاد میکرده، بنابراین خیلی ها به دنبال کار میامدن تهران. رشد تجارت خارجی و نقشی که بازار تهران در تجارت داخلی و خارجی طی دوره ناصری پیدا میکنه و خودش رو میرسونه به پای بازارهایی مثل بازار تبریز یا بازار اصفهان و شیراز و یزد، باعث میشه که مقدار زیادی مهاجر وارد تهران میشه. عوامل کاهندم خب نرخ بالای مرگ و میر بوده که حالا یه بخشیش همین مرگ و میرهای معمولی هست که صورت میگیره، ولی دوتا عامل مهم مرگ و میر در دوره قاجار به طور کلی و خصوصا در دوره ناصرالدین شاه، یکی قحطیه یکی بیماری های واگیر هست. خصوصا همینجوری مرتباً هر چند سال یه بار یه وبایی در تهران میاد و جمعیت زیادی رو تلف میکنه. مثلا 3 سال قبل از قتل ناصرالدین شاه در 1310 یه وبایی در تهران میاد که اعتماد السلطنه تعداد قربانیان این وبا در شهر و اطراف شهر رو 23,000 نفر ذکر میکنه و عبدالله مصطفی میگه که تعداد کشتگان پس از هفته دوم شیوع بیماری طی 4 ماه روزانه 300 نفر بودند که در این صورت 36,000 نفر آمار مرگ و میر هست. یعنی در مجموع در طی 4 ماه که وبا میاد، بین 9% تا 14.4% کل جمعیت تهران، حالا کفش و سقفش، کشته میشن. یعنی یک دفعه هم یک چنین کاهش جمعیتی در تهران صورت میگرفته و چند بار در دوره ناصری هم بر اثر وبا و هم بر اثر قحطی این اتفاق میفته. ولی به نظر میرسه که اون عامل مهاجرت مرتباً این عامل مرگومی رو پوشش میداد. سوال سوم این بود که ترکیب جمعیتی از نظر سنی، جنسی، خواستگاه جغرافیایی یا قومی و زبانی، دینی، اقتصادی و اجتماعی چگونه بوده. چیزی که ما میتونیم بگیم خطوط کلی ترکیب جمعیتی در دوره ناصرالدین شاه این است که خیلی جمعیت متنوعی در تهران زندگی میکنن که حالا در نقشه در سرشماری عبدالغفار این رو توضیح خواهم داد، ولی خطوط کلیش اینه که جمعیت زیادی با خواستگاه ایلی در تهران دوره قاجار به طور کلی از جمله دوره ناصری زندگی میکنن، مثلا قاجارها، شاهسونها، شاملوها، خدابندلوها، افشار، عرب ورامینی و از این قبیل که اینا الان نامشون گاهی اوقات بر معابر و گذرهای قاجاری تهران همچنان باقی مونده. یعنی ما هنوز مثلا کوچه خدابندلو در تهران داریم، کوچه افشار زیاد داریم، و این بدون شک به خاطر ترکیب ایلیاتی سپاه قاجار بوده. ما می‌دانیم تا پیش از دوره پهلوی ترکیب سپاه ایران یه ترکیب ایلیاتیه، چون خود حکومت‌ها هم حکومت‌هایی مثل قاجارها، افشار، زندیه یا حتی حکومت‌های قدیمی‌تر در تاریخ ایران خواستگاه ایلیاتی دارن، این ایلات هستن که نیروهای رزمی کشور رو تأمین میکنن در موقع لزوم. بنابراین ترکیب سپاه یه ترکیب ایلیاتیه، و چون همیشه یه بخشی از سپاه در پایتخت ساکن بودن، بخش مهمی از سپاه در پایتخت ساکن بودن، در نتیجه بخش قابل توجهی از جمعیت تهران رو این ایلیاتی ها تشکیل میدادن. نکته بعدی اینه که تقریبا همه اقلیت های دینی شامل مسلمانان، ارامنه، آسوریان، کاتولیک ها، یهودیان و زرتشتیان در تهران زندگی میکردن و حضورشون هم خیلی پررنگ بوده، با این تفاوت که یهودی ها در یک نقطه از شهر که همون بخشی از محله اودلاجان باشه که امروز هم بهش میگن همچنان به عنوان محله کلیمیا یهودی ها معروف هستش، در اونجا بیشتر متمرکز بودن، ولی ارامنه یا مثلا زرتشتی ها در سطح شهر، البته بیشتر در دو محله اودلاجان و سنگلج و تا حدودی هم در محله بازار پراکنده بودن و مثل یهودیان محله برای خودشون نداشتن، ولی گذرها و معابر و کوچه هایی بوده در اون دوره که ارمنی نشین بوده یا زرتشتی ها بیشتر حضور داشتن. و بعد افرادی که از سایر شهرهای ایران برای کارهای مختلف به تهران می اومدن یا فرا خوانده می شدن، چون تهران وقتی پایتخت میشه جمعیت خیلی اندکی داشته و این جمعیت اندک نمی توانستن که در واقع اون فعالیت هایی که لازمه یه پایتخت هست رو پشتیبانی بکنه. بنابراین جمعیت زیادی از سایر نقاط ایران فرا خوانده میشن. مثلا برای ساخت و سازهایی که در تهران انجام میشه تعداد زیادی از معماران، بنایان و هنرمندان کاشانی به تهران میان. بنابراین در طی دوره قاجار خصوصا در دوره ناصری کاشانی ها در تهران جمعیتشون خیلی زیاده. تعداد زیادی از تجار از اصفهان و آذربایجان میان. مقدار زیادی از دبیران، منشیان و مستوفیانی که باید بوده دربار و دیوان قاجار رو کارش رو راه مینداختن از منطقه عراق عجم می آمدن، از خصوصا شهرهایی مثل آشتیان، فراهان، تفرش و گرکان، و اینها جمعیت رو به شدت متنوع می کرد. خب من می رسم به بخش پایانی صحبت خودم که برداشت هایی از آمار 1286 قمری هست، سال 22 سلطنت ناصرالدین شاه، میانه سلطنت ناصرالدین شاه، که در واقع تنها آمار دقیق سرشماری در تهران هست. در این زمان 155736 نفر در تهران زندگی می‌کردند. من دیگه عدداش رو نمی‌خونم که 5% کلشون سپاهی بودن، یعنی تو کار نظامی بودن، و 95% درصدشون هم رعیت بودن که حالا خود این رعیت ها مشاغل مختلفی داشتن. از این میزان 65% صاحب خونه بودن و 29% اجاره نشین بودن. و حالا این سوال پیش میاد که خب 29 65 رو که جمع بکنیم اینا که با هم دیگه به عدد 100 نمیرسن، اون بقیه چگونه است؟ به نظر میرسه که بقیه، البته اشاره‌ای در آمار نشده، اونایی بی خانمانهای شهر تهران بودن یا به تعبیر امروزی کارتون خوابا. از نظر جنسی حالا تقسیم بندی هاشون هم جالبه، آمده که مرد بزرگ، یعنی مردانی که یه سنی ازشون گذشته بوده، احتمالاً کسانی که ازدواج کرده بودن یا در سن ازدواج بودن، مجموعاً 54,000 نفر در تهران بودن، معادل 34.6%. اطفال 33.3% جمعیت تهران رو تشکیل می دادن. با این توضیح که در این آمار مشخص نشده که منظور از طفل کدوم رده سنی است، یعنی حالا اگر از همون نوزادی بگیریم مثلا تا 10 سالگی، 12 سالگی، 15 سالگی مشخص نیست. و جوانان هم 19,000 نفر بودن، حالا هم از دختر یا پسر، 12%. بعد آمار همینجا دیگه تمام میشه و اصلا زنها خب پس چی؟ مردای بزرگ، جوانها، اطفال، که اینا رو که با هم جمع میبندیم احتمالا اون بقیهش تعداد زنهای بزرگن که میشدن 31,000، معادل 19.8%. ببینید مردان بزرگ 54,000 نفرن ولی زنانی که بزرگ هستن 31,000 نفرن. و این اختلاف احتمالا به خاطر همون جمعیت مهاجر جویای کار در تهران بوده که مردان بزرگی بودن که برای کار می آمدن اما با خانواده نمی آمدن. خب زنها هم که به تنهایی مهاجرت نمی کردن. حالا ترکیب قومی و جغرافیایی اینها، قاجارها خودشون مجموعاً حدود 2,800 نفر در تهران بودن. من عددها رو البته روند کردم، 1.9% جمعیت تهران رو قاجارها تشکیل می دادن. جمعیت تهرانی 40,000 نفر بوده که 25.6% جمعیت شهر بودن. اصفهانی ها 10,000 تا بودن، 6.4%. و آذربایجانی ها 8,005%. و سایر شهرها که تصریح شده منظور از سایر، بیش از همه کاشان، شیراز و عراقه، یعنی همون باز عراق عجم، اینا هم 88,000 نفر، معادل 56.4%. و نکته جالبش اینه که در اواسط دوره ناصری تعداد تهرانی ها حد اکثر 1/4 جمعیت شهر هست، که به نظر میرسه که از همون زمان همیشه در تهران اکثریت با مهاجران بوده. و 5 محل هم در شهر وجود داشته، ارگ و اودلاجان و چالمیدان و سنگلج و بازار که بعداً محله دولت بهش اضافه میشه. در ارگ 1.9% جمعیت زندگی میکردن، چون محله دارالحکومه و سلطنتی بوده، هر کسی نمیتونست اونجا زندگی کنه، مساحتش هم کم بوده. اودلاجان 23% جمعیت شهر رو در خودش جای میداده، چالمیدان هم 23%، سنگلج 23% و بازار هم 17.3% که ما از خلال اون آمارهای مربوط به مکان شماری این رو هم میتوانیم استخراج کنیم که بیشتر افراد مرفه شهر در محله سنگلج و اودلاجان زندگی میکردن، ارگم که محله حکومت نشین بوده، بازار بیشتر طبقه متوسط در رده کسبه و پیشوران و بازاریان جز زندگی میکردن، و چالمیدان هم محله فقیرنشین شهر تهران بوده. خیلی از همه دوستان سپاسگزارم که به عرایض بنده توجه کردن. متشکرم.